أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز أول ماه محرم است، آغاز أيام عزاداری سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابو عبدالله علیه السلام. حادثه های زیادی در تاریخ بشر اتفاق افتاده، اقیانوس تاریخ موجهای زیادی داشته، اما هیچ موج و هیچ حادثه‌ای به اندازه حادثه کربلا تو تاریخ بشر ماندگار نبوده، چه میان شیعیان، چه اهل سنت، چه حتی غیر مسلمان ها. هیچ حادثه‌ای به پای حادثه عاشورا نرسیده است، حادثه‌ای که مانده است، خواهد ماند و همیشه مورد توجه همه اقشار و گروه‌ها بوده است. عاشورا در یک روز واقع شد، در یک سرزمین محدود واقع شد، اما سراسر تاریخ بشر و سمه سرزمین ها رو پر کرد و پوشش داد. اینطور نبود که فقط در همون سرزمین و در همون روز بماند، حادثه‌ای بود به بلندای همه تاریخ بشر که حتی قبل از شکلگیری حادثه عاشورا اهل بیت، خود پیامبر، انبیای الهی برای این حادثه اشک ریختن، یادآوری کردن و ابا عبدالله علیه السلام شخصیت مطرحی بوده است از زمان حضرت آدم ابوالبشر، و لذا این حادثه همیشه مانده و ماندگار خواهد بود. بنده امروز که روز اول محرم و اول این جلسه است، در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اجازه میخوام یک خلاصه ای از عزاداری ها و شیوه های عزاداری که برای امام حسین از اول تا امروز بوده تو دوران های مختلف یه یادآوری بکنم، بعدم اشاره بکنم به مسئله اثر عزاداری. ببینید، ما شاید بتونیم بگیم عزاداری امام حسین تا امروز 6 مرحله رو پشت سر گذاشت. من این 6 مرحله رو برای شما میشمارم، ببینید چطور جلو اومده تا به امروز رسیده. مرحله اول، عزاداری ابتدایی، یعنی هیئت و کتل و پرچم و مجلس نبود، اما عزاداری ساده و ابتدایی امام حسین از گودی قتلگاه شروع شد که زینب کبری سلام الله علیها رسما آمدن تو قتلگاه، روزه خواندن و شروع کردند عزاداری رو. بعد از اون کوفه حضرت خطبه خواندن، مردم گریه کردند. بعد شام امام سجاد عزاداری کردند، روزه خواندن، مردم اشک ریختند. بعد میبینید شما همسران ابا عبدالله، حتی رباب در کربلا مانده، یک سال برای امام حسین عزاداری کرده تا زمان مرگ ابن زیاد که تقریبا 5 سال بعد از کربلاست. زنهای بنی هاشم لباس عزا داشتن، عزا رو ترک نکردن و عزاداری میکردن. خود امام سجاد بیش از 30 سال تو مدینه هر افطار ماه رمضان که براش آب میوردن عشق میریخت، قضا میوردن عشق میریخت، به یاد حادثه کربلا میافتاد. این قضیه تقریبا یک
پنج و شست سال اینطوره، تا سال تا قرن اول. پس شش مرحله، مرحله اولش میشه عزاداری های ابتدایی، نه اینکه حالا هیئت و مراسم و رسمیتی، ولی نه، حد اقلش این بود که عزاداری ها به صورت فردی شخصی، به صورت موردی. ام البنین تو بقی برای اول فضل مجلس اعضا بپرام میکن، ام سلمه در مدینه برای امام حسین تو خانش گریه میکن، ابن عباس بعضی گفتن اونقدر گریه کرد تا نابینا شد. اینها عزاداری هایی بوده است که در مرحله اول اسمشو میذارین عزاداری ابتدایی. ولی شما میدونید با اون ظلم بنی امیه، با اون عبادتی که بنی مروان داشتن، خب اجازه مطرح شدن روز عاشورا و دهه محرم اونها مطرح نبوده به این شکل، چون اصلا اجازه نمیدادن مثلا عاشورا تعطیل باشه، مراسم رسمی باشه، نه. حتی بعضی از اصحاب کم کم یادشون رفته بود عاشورا چه روزیست. چرا؟ چون عزاداری ها گسترده نبوده، فردی بوده بیشتر. مرحله دوم زمان امام باقر، امام صادق، امام کاظم، قرن دوم. اینجا یه خورده آزادی ایجاد شده، بنی امیه از بین رفتن، ائمه میدان پیدا کردن که من اسمشو میذارم عزاداری های نیمه رسمی، نه رسمی. شما ببینید امام صادق تو منا چادر میزنه برای امام حسین مجلس اعضا میگه، شعرا میان شعر میخونن، آقا گریه میکنه، زنها گریه میکنن، آقا تشویقشون میکنه. پس چی شد؟ تقریبا یه حالت رسمی زمان امام صادق و امام باقر پیدا کرد. شما ببینید راوی میگه من رفتم خدمت امام صادق، دیدم داره گریه میکنه، گفتم یبن رسول الله چرا گریه میکنید؟ مگه چه روزیه امروز؟ معلوم میشه انقدر تو ذهن نبوده. امام فرمودن امروز عاشوراست، یعنی عاشورا رو امام صادق جا انداخت، فرمود تعطیل کنید کارتون رو، خدا روزیتون رو میرسون. حالا تعطیل رسمی نبوده، دولت ها تعطیل نمیکرد، ولی امام به شیعانش تاکید میکرد هر که میتونه سر کار نره. اما اینکه عرض کردم هیئت و دسته هنوزم نبوده، عزاداری ها به شکل خانگی تو خانه امام صادق. چند تا روش جدید امام صادق، چند تا شکل نو و شکل خاص امام صادق تو عزاداری ها وارد کرد، یعنی وارد کرد به این معنا که اینها رو مطرح کرد. یکی از اونها توصیه بر شعر خواندن بود، مدداهی. رسما امام می نشست مدداها می ایستادن، می فرمود سبک به خودتونم بخونید، اونا می خواندن و مجلس عزا می گیر. یکی سفارش به زیارت بود، امام صادق فرمود مکروه است طبق نقلی کسی سالی یک بار نره زیارت، کل سنت مره، فرمود حداقل می فرمود اگر کسی بمیرد و زیارت ابا عبدالله نرود، حالا یه وقت واقعا نمیشه، اون یه بحث دیگری، شرایطش فراهم نیست، اما یکی داره، امکانات هم هست، زمینش هم هست، یا چه کار کن. فرمود اگر بمیره کان منتقص الایمان، منتقص الدین، ناقص الایمان از دنیا ره. فرمود نمیگیم بهش نمیره، بهش میره، شاید آدم خوبی باشه، اما اگر بهش بره کان دون المؤمنین، رتبش از اون مؤمنایی که زیارت حسین رفتن پایین تره. سفارش های عجیب امام صادق، مثلا ببینید اینایی که میگم خوب دقت کنید، ایام خاص عزاداری رو بیشتر امام صادق تاکید کرد. فرمود سه شب سعی کنید کنار قبر حسین باشید، شب عید فطر، شب عید قربان، نیمه شعبان. فرمود کسی حسین ما رو در این سه شب زیارت کند، غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا گناهان او رو میبخشد. این زیارت هایی که تو مفاتیح میبینید بیشتر شب عید قدیر، شب عید فطر، شب عید قربان، عرفه، اینا بیشتر از امام صادق علیه السلام است. کامل زیارت هم ابن قولوه اینا رو جمع کرد. ببینید پس داره عزاداری
شکل نیمه رسمی پیدا میکنه. سفارش به رفتن کربلا فرمود 4000 فرشته مرتب دور قبر حسین ما طواف میکنه، مرتب یعنی تعطیلی نداره. بعد فرمود زائر وقتی میاد زیارت قبر حسین ما، اینها بدرقش میکنه، استقبالش میان، وقتی بر میگرده بدرقش میکنه. ببینید اگه مریض بشه آدوه میان عیادتش، اگه از دنیا بره شیعو میان تشییع جنازش، وقتی هم به خاک سپرده میشه تا قیامت که حالا چند سال طول بکشه نمیدونیم، فرمود تا قیامت براش طلب استغفار میکنه. اصلا ثوابای عجیب، من زار الحسین که من زار الله فوق عرشه، هر که حسین ما رو زیارت کنه مثل این است که خدا رو در عرش ملاقات کرده. خب خدا که ملاقات جسمی ندارد، یعنی اهمیتش به اندازه زیارت و لقاء خداست. ببین چی دارم میگم، بحث ما امروز اینه، عزاداری ابا عبدالله تا امروز چند شکل داشته. شکل اول عزاداری غیر رسمی، از قتلگاه شروع شده، مدینه، بقیه ام البنین، ام سلمه، ابن عباس. دو، شکل نیمه رسمی، زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام عزاداری ها شکل نیمه رسمی شده داره. امام صادق آب می نوشید، زراره میگه دیدم اشک از چشمانش جاری شد و فرمود لعن الله قاتلیک یا ابا عبدالله، لعنت خدا بر اونایی که تو رو با لب تشنه کشت. یعنی تو آب نوشیدن، تو زیارت رفتن، تو شبای خاص سفارش زیارت کردن، تو سفارش به تعطیلی عاشورا، اینا قبلش مطرح نبوده، امام صادق اینا رو نهادینه کرد. در سفارش به شعر خواندن، مداهی کردن، ولی اینا همه نیمه رسمی است. میاید مرحله سوم، زمان امام جواد، امام رضا، یه مقداری آینه ها رسمی میشه. دعبل میاد تو مجلس رسمی شعر میخوانه، خلیفه شرکت میکنه، امام شرکت میکنه. افاطم لو خلت الحسین مجدلا فقد مات عطشانا بشد فراتی، اشعارشو میخوانه دعبل، امام رضا عشق میریزه، تشویقش میکنه. و زمان خود امام هادی، امام هادی، امام عسکری، اینها مرحله سوم که عزاداری ها یه مقداری عمومی میشه، ولی هنوز عاشورا، تاسوعا، دهه محرم شکل رسمی پیدا نکرد. پسر شبیب میگه من اول محرم رفتم خدمت امام رضا، امام رضا فرمود میدونی امروز چه روزیه؟ گفتم آقا اول محرمش. فرمود میدانی پدر من وقتی محرم میشد دیگه از روز اول کسی پدر منو خندان نمیدید، اذا دخل شهر محرم، وقتی ماه محرم وارد میشد پدرم امام کاظم رو کسی خندان نمیدید. روز به روز اندوهش زیاد میشد تا عاشورا که به اوج خودش میرسید. یعنی عزاداری ها رو اووردن تو فضای از اول محرم یه مقداری گسترده تر. فرمود پسر شبیب هر مصیبتی داشتید برای حسین ما گریه کنید، ان کنت باکیان لشیء، پسر از دست میدی، پدر از دست میدی، برادر از دست میدی، فبکل لحسین. مقتل خانی، مصیبت خانی رسمی تر شد. این سه مرحله. پس مرحله اول غیر رسمی، مرحله دوم نیمه رسمی، مرحله سوم تقریبا عمومی و رسمی تر. خب میایم قرن چهارم، خوب دقت کنید، قرن چهارم و پنجم اوج عزاداری امام حسین. چرا؟ چون دو تا دولت شیعی سر کار اومد در ایران و عراق. آل بویه، معزالدین، معزالدوله دیلمی، در شمال افریقا، مصر، عمان، فاطمی ها اومدن سر کار و هر دو دولت عاشورا رو تعطیل رسمی اعلام کرد. رسماً آل بویه که سالهای تقریبا دو قرن حکومت داشتن، البته اینا که میگم کم و زیاد داشته، ولی رسماً اومد تو عزاداری تعطیل رسمی اعلام کرد، روز عاشورا رو اجازه داد دستجات بیاد بیرون، حرم ابا عبدالله و حرم ها رو این مقداری بازسازی کرد. و شما ببینید قرن چهارم و پنجم قرن شکلگیری و اوج عزاداری هاست به خاطر دو تا دولت شیعی، یکی فاطمیان در مصر و یکی آل بویه در ایران و همین منطقه عراق و فلسطین و اینها. به خاطر همین میبینید شما حتی درگیری های بیان اهل سنت و شیعه تو بغداد زیاد میشه، تو عزاداری ها حتی به درگیری های کشته کشتار میکشه، اما در این حال دولت ها حمایت کردن، عاشورا تعطیل رسمی اعلام شد، عزاداری ها، هیئت زدن ها، تکیه زدن ها راه افتاد. این مرحله چهارم. مرحله پنجم، قرن ششم تا قرن دهم، نزدیک 400 سال ما دولت شیعی دیگه نداریم. ایوبی ها تو مصر اومدن سر کار، اهل سنت، سلجوقی ها آل بویه رو دادن کنار اومدن جاشون، و بعد هم مغول ها، ایلخان ها، اینا اومدن سر کار. گاهی مثلا شده 5 سال 10 سال یه دولت نیمه شیعی اومده سر کار، یا بعضیاشون یه خورده میدون دادن. مثلا سلطان محمد خدابنده خب شیعه شد، برادرش قازان خان شیعه نبود ولی به شیعه ها میدون داد، خود گوهرشاد همسر شاهرخ مسجد گوهرشاد رو ساخت. یه کمی اینا بوده، ولی رسما نزدیک 4 قرن عزاداری ها دوباره فروکش کرد و این میشه مرحله پنجم. پس عنایت فرمودید 1 عزاداری غیر رسمی، عرض کردم از قتلگاه شروع شد، مدینه، کوفه، شام، نزدیک 1 قرن تا شهادت امام سجاد. 2 عزاداری های نیمه رسمی، امام باقر، امام صادق، زمان امام کاظم. 3 عزاداری های رسمی، زمان امام جواد، امام رضا، غیبت صغرا. مرحله چهارم، اوج عزاداری ها تو قرن چهارم و پنجم، دولت فاطمیان و دولت به اصطلاح آل بویه. مرحله پنجم، فروکش کردن عزاداری ها در قرن ششم تا دهم. خب مرحله آخر دوباره انفجار عزاداری هاست، نه اوج، از اوج بالاتر دوران صفویه و قاجار هست که شما میبینید شاه اسماعیل صفوی وقتی به قدرت میرسه و شاهان صفوی میدان زیادی میدن به عزاداری ها، و عزاداری ها از حد رسمی هم بالاتر میره. خود شاه توی مراسم شرکت میکنه، مرحوم مجلسی ها میدان پیدا میکنن، کتاب مینویسن، کتاب های مقتل زیاد نوشته میشه، عزاداری های رسمی، پای برهنه رفتن شاه عباس به دیدن زیارت امام رضا، خودشون تکیه دولت در تهران میزنن، مجلس عزاداری میگیرن. من الان نمیخوام هیچ جریان رو تایید کنم یا رد کنم، فقط دارم سیر تاریخی رو میگم. اوج میگیره تا زمان پهلوی، باز دوباره یک فروکشی، و الان که دوران حکومت اسلامی است. اونی که من میخوام عرض کنم این است، ببینید اگر یک کسی مطرح نباشه، یه جریان، یه طبیعتاً این اگه مطرح نباشه کمتر هم میشه براش دروغ و تهمت درست کرد، اما کسی که مطرح میشه، هر جریانی که مطرح بشه دروغ هم توش راه پیدا میکنه. قضیه عاشورا هم از این مسئله خلاصه و از این مطلب بی نصیب نمانده. این عزاداری ها و این شکلگیری ها مخصوصا در دوران صفویه، شما شاهد چاپ کتاب هایی هستید که میبینید گاهی روزه های نادرست، گاهی هدف امام حسین رو زیر سوال برن، گاهی عرضم زوجه مقتل های ناسهی، گاهی تحریفات. و یکی از دلایلی که عاشورا گاهی با بعضی از تحریف ها آمیخته شده همینه. من گفتم برای شما سیرش رو 6 مرحله کرده. یه جریان به این مطرحی که شما ببینید، حالا من اگه فرصت کنم شاید یه روزی اشاره کنم، بیش از 300 مقتل تا به حال درباره امام حسین نوشته شد از اهل سنت یا شیعه. چقدر سنی ها مقتل نوشتن راجع به امام حسین، مقتل خوارزمی، کتاب هایی که طبری و دیگران نوشتن، شیعه ها نوشتن، چقدر غیر مسلمان ها راجع به امام حسین کتاب نوشتن، غیر مسلمان ها، غیر شیعه ها، غیر معتقدین به تشیع و اسلام. یک جریانی که همه دارن بهش نگاه میکنن طبیعی است که بیشتر هم در معرض تحریف قرار بگیره. ولذا ما امروز باید حواسمون جمع باشه. این مراحلی که من شمردم برای شما برای مورد عزاداری، ببینیم که اینها در چه مرحله بیشترین ضربه رو دیده و عزاداری ها دچار تحریف شده، دچار مطالب نادرست شده. کتاب هایی که بعضی بزرگان ما مثل سید محسن امین نوشتند، رسالت و تنزیه، اصلا ایشون این کتاب رو نوشت برای اینکه عزاداری های نادرست رو کنار بزنه، بگه آقا این کارا رو نکنید. چند مورد من یادم نیست، موارد زیادی رو ایشون آورده، میگه آقا این روزه ها تو تاریخ نیست، این عزاداری غلطه. حاجی نوری لولو مرجان نوشت، مرحوم شهید مطهری در قالب حماسه حسینی، خود عاشق عباس قمی به نظر من یک مقتل نویس نقاده، خودش منتهی الامال که نوشته موارد زیادی رو تو منتهی الامال رد میکنه. آقا عروسی قاسم، حضور مادر علی اکبر در کربلا، سر به چوبه محمل زدن حضرت زینب، اینا رو ایشون غالبا استبعاد میزنه و رد میکنه و خودش با یه دید نقادی وارد حادثه کربلا شده و به نظر من یکی از کتابهای تحریف ستیز در مقابل کتابهای تحریف ساز. ما شامل شاهد کتابهای مثل روضت الشهدا، اسرار الشهاده هستیم که ولو نیت بانیاشون خیر بوده، اما مطالب و اسطوره هایی در کتاب ها آوردن که اینا با اهداف امام حسین اصلا منطبق نیست، جور در نمیاد. در مقابل اون کتاب های تحریف ساز، بزرگان کتاب های تحریف ستیز نوشتن که اینا رو دور کنن از عاشورا. یکی از اینا خود مرحوم حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف است که منتهی الامال رو اصلا با همین منظر نوشته، جاهایی که نقد بوده نقد کرده، استبعاد داشته مستبعد شمرده. خود مرحوم شهید مطهری، مرحوم سید محسن امین. امروز هم ما باید حواسمون جمع باشه در تحلیل حادثه عاشورا، بدانیم عاشورا از سه جهت مورد تحریف واقع شد. یک، از جهت هدف. ابا عبدالله برای چه قیام کرد؟ 6-7 تا هدف شمردن برای این قضیه. هر کسی، یکی گفته برای حکومت، خیلی ها گفتن، یکی گفته برای شهادت، یکی گفته برای اصلاح طلبی، یکی گفته برای اینکه مأمور بود باید میرفت. 6-7 مورد رو در تحلیل ها آوردن. اینا باید کنار هم گذاشته بشه، هدف اصلی رو از خود امام، از کلمات امام ما استنباط کنیم. این یکی از تعریف هایی که رو عاشورا رفته، تعریف در هدف ابا عبدالله که اولین بار ابن خلدون و دیگران این کار رو کردن، اومدن هدف رو تعریف کردن، بعدم تو کتاب ها راه پیدا کرد. امروز هم بعضی میگن خب مأمور بوده باید میرفته. مگه میشه خدا راضی باشه به ظلم ظالم؟ شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش میگه ما معتقدیم خدا هیچگاه به ظلم راضی نیست. میشه خدا راضی به قتل امام حسین باشه، به جنایت یزید باشه؟ چرا اینطور تحلیل کنیم؟ میشه خدا راضی به شهادت علی اصغر باشه؟ اثر حادثه و تعریف کردنش یه بحث دیگه ایه. یه وقت من دارم برای شما مرگ پدرم رو تعریف میکنم، اما راضی به مرگ پدرم هم؟ حالا علم غیب هم دارم قبل از اتفاق افتادنش تعریف میکنه، اما این معناش رضایت نیست. اگر پیغمبر خبر از شهادت امام حسین میده، معناش رضایت نیست، معناش جبر نیست. نه، کی گفته اطلاع دادن از یه جریان دلیل علت وقوع جریانه؟ اگه من اومدم مرگ پسرم، پدرم، یه حادثه، یه تصادف رو برای شما تعریف کردم، چون من میگم واقع شده؟ نه، چه ربطی دارد؟ علم ازلی علت غایب بودن نزد عقلا ز غایت جهل بود. اینه که باید توجه بشود مشیت الهی به خون و قتل ابا عبدالله تعلق نگرفته، به این معنا که راضی باشد. بله، شاء ولم یرضه، هر چی اتفاق تو این عالم میفته تحت نظر خداست. چه مظلوم کشته شه، چه ظالم ظلم کنه، چه فرعون آدم بکشه، چه موسی سختی بکشه، برای اینکه خدا همه رو آفریده. اما خدا که به همه اینا راضی نیست. خدا به اون چیزی راضی است که عبادته، وقتی من میگم خدا خواست حسین به شهادت بره، خدا راضی بود؟ یا اصلا با منطق زور در میاد؟ شا اولم یرزه، هرگز خدا راضی نیست. معنای این که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خبر دادن از حادثه کربلاست، خبر دادن از واقعه کربلاست. یعنی همچین اتفاقی میفته، هر اتفاقی هم تو این عالم بیفتد مثبت یا منفی، بالاخره خداوند بر همه اینا احاطه دارد. اما اطلاع خدا، خبر دادن خدا دلیل بر رضایتش نیست. مرحوم صدوق، معلوم میشه این تفکر اون زمانم مطرح بوده، 1000 سال پیش در کتاب اعتقاداتش میگه ما معتقدیم خدا راضی به ظلم نیست، عقیده ماست. امروزم بعضی ها میگن خب اگر قرار بود امام حسین به شهادت برسه، بالاخره یزیدی باید پیدا میشد. بله، همیشه در هر جریان یک فاعلی هست، یک قابلی هست، یک ظالمی هست، یک مظلومی هست. اما چین رو گفته است که خداوند این گونه رضایت به ظلم و این گونه رضایت به شهادت مظلوم داشته باشه. قرآن خلاف اینو میگه، کلام خدا خلاف اینو. 3 نوع تحریف تو حادثه عاشورا ما شاهد هستیم، یکی تو هدف ابا عبدالله، دوم توی نقل مقتل و حوادث عاشورا. کلماتی که از قرن 6 و 7 پیدا شده و امروز به عنوان حدیث، به عنوان کلمات معصوم تلقی میشه، بعضی از این حرفایی که مشهورم هست، حالا من نمیخوام عرض کنم رو منبر، مشهورم هست، بعضی از اینا هرچی میگرده تو تاریخ پیدا نمی کنی، گذشته این حرفا رو پیدا نمی کنی. بعضی کلماتی که در لسانها جا افتاده، در روزها جا افتاده، نمیگم نیست، ولی منبع مال قرن 9، مال قرن 10، قرن 9 و 10 که منبع نیست. اگه منتخب تریحی آورده، اگه نورالعین آورده، اگه روزت الشهدا آورده، اینا که منبع نیستن. مطلب باید برگرده به منبع اولیه، به قرن اول دوم، اون زمان. اگه کتاب اون زمانی دارد حجت میشه استناد کرد، ولی به صرف این که منتخب تریحی گفته اینطور، نه. معروف شیخ عباس میفرماید این کتاب خیلی از مطالب نادرست درش هست، نورالعین مطالب نادرست درش هست، و همچنین مقتلای دیگه بعضیاش که حالا یه روز فرصت بشه من راجع به مقتل شناسی صحبت خواهم کرد. این مهم است که ما مطلب رو به منبع اولیه برگردانیم. ما وظیفه داریم تاریخ صحیح بگیم، وظیفه نداریم مردم رو بر قیمتی بگریانیم. باش، ما تاریخ صحیح نقل میکنیم. امروز صبح یه جایی بودم، یه آقای قبل از من ذاکری بود، مدعی میکردن، یه روزه ای رو خواندن، دیدم اگه نگم وظیفه شرعیمه. گفتم آقا تو کدام کتاب، تو کدام مقطعه، من اولین بار اینا از تو میشنم. هیچ کجا تو این منبعای تحریف شدم نیست، اینایی که تعریفم کردن ندارن این روزه رو، تو از کجا اینو آوردی آخه؟ که امام حسین در میدان رقیه یا فرزندش رو پاش نشان، دست به سرش کشید، بعد فرمود که زود به من ملحق میشی، من به زودی تو رو با خودم میبرم. کجا نوشته این مطلبش؟ ما از کدام منبع این خبر؟ ما شهادت رقیه بنت الحسین در شام اصلش رو قبول داریم، منابع هم نوشتن، دختری از ابا عبدالله در اونجا. اما این ارتباطی که تو بین وداع امام حسین و شام ایجاد کردی، این درست نیست. ما باید حواسمون جمع باشه. آقا تو اشعار یه نکته ای آمده، کل یوم عاشورا کل عرض کربلا. بله، این حدیث که نیست که آقا نقل بکنی، این تو اشعار معروفه، یه جمله به نام کل یوم عاشورا. شما حق نداری به عنوان حدیث نقلش کنی، به عنوان روایت نقلش کنی. شما میتونی بعضی مطالب رو برداشت کنی، بگی شاید بالاخره این جمله گفته شده، شاید این اتفاق افتاده. ولذا قسم دوم تعریف، تعریف در نقل مصائب و قضایای عاشوراست که سابق خیلی حواسشون جمع بود، الان یه مقداری ضعیفتر شده. سابق گفتن یک کسی مدعی میکرد روزه میخوان، گفت ابا عبدالله اومد مقابل خیمه ها، صدا زد یا زینب یا زینب یا ام کلثوم، بچه هاشو صدا زد علیکن من السلام، خداحافظی کرد. یه عالمی که اونجا بود انقدر دقیق بود این آقا رو صدا زد، گفت آقا امام حسین 1 مرتبه فرمود یا زینب، تو چرا میگی 2 مرتبه یا زینب یا زینب؟ یعنی حتی راضی نبود یه جمله ای که امام 1 بار گفته 2 بار تکرار بشه. گفت 1 بار گفته، چرا 2 مرتبه میگی؟ اگر ببینید 14400 ساله، اگه سالی 5 صفحه که میخواست اضافه بشه تو حالا چند صفحه میشه؟ حادثه عاشورا میشد یک قرن. ما اصل جریانات رو، خدا رحمت کنه مرحوم های فلسفی، دو جمله مصیبت میخواندن کوتاه، هم اشک میریخت. ما وظیفمون نقل مطالب صحیح است، درست است، مطالبی که مرتبط با جریان عاشورا و جریان کربلا بشه، تحریف ساز نشیم. البته من نمیگم با نگاه روشن فکرانه هم به حادثه عاشورا نگاه کنیم، نه، عشق باشه، روزه باشه، مد باشه، سبک باشه، فرهنگ ها باشه، بالاخره هر شهر یه فرهنگی تو عزاداری داره، اینا اشکال نداره، یه جا فرهنگ نخل داره، یه جا فرهنگ کتل داره، یه جا فرهنگ حسینیه داره، یه جا فرهنگ سینه داره، یه جا فرهنگ سنگ زدن داره، یه جا فرهنگ زنجیر، اینا هیچ اشکالی نداره، اینا فرهنگ ها میاد به کمک عزاداری، طبیعی هم هست. اما معنای این جمله این نیست که کلمات و مطالب نادرسته که گاهی نیست نقل بشه. ما باید عاشورا رو به دور از پیرایه ها برای مردم معرفی کنیم و بتوانیم منطبق کنیم انشاءالله بر اون حقایقی که در تاریخ به ما رسیده است. مقام معظم رهبری فضل الله بارها فرمودن آقا مقتلا از رو خوانده بشه، چه اشکال داره؟ تأکید کردن بر لحوف، که حالا خود ایشون رحمت تازه لحوف هم خبر واحده، ولی در این حال در میان مقتل ها سید ابن طاووس با اون تعبدی که داشته، با اون روح در واقع علاقهی که به اهل بیت داشته، سعی کرده یک جمع‌آوری نسبتا مناسبی داشته باشه، تأکید داشتن حداقل بر لحوف. این راجع به اصل عزاداری بر ابا عبدالله که چند جمله‌ای عرض کردم. روز اول ماه محرم است و ایام سوگواری، منم این دلها رو روانه کنم کربلا کنار مزجع شریف ابا عبدالله الحسین. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عزاداری عنایت کند، مخصوصا به اون زائرانی که این روزها میرن کربلا. خداوند همشون رو از شر ناسبی ها، از شر متحجر ها، از شر دشمنانی که این روزها کمر به نابودی شیعه بستن حفظ کند و انشاءالله خداوند توفیق بده که عزاداری خوبی امسال کربلا که پیش بینی کردن نزدیک 2-3 میلیون جمعیت این ایام کم و بیش در کربلا حضور داشته باشن، خدا انشاءالله همونطور که امام صادق تو سجده زوار قبر حسین رو دعا میکرد، ما هم دعا میکنیم خداوند همه اونها رو از گزند بلیات محفوظ بدارد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، سفینة النجاح و قرة عین النبی المصطفى. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابایا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، وی خجل از تو فرات و القمه. حسین جان بر لب دریا لبت خشکیده بود، بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش کی اسقرت خوابیده بود. کربلا لازلت کربن و بلا، ما لقا عندک آل المصطفى، یا رسول الله لو عاینتهم و همو ما بین قتلا و سبا، قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكسا، انه خامس اصحاب الكسا. آمد کنار قبر پیغمبر، سرج و گذار خاک قبر رسول الله،
یا ابتا یا جداه یا رسول الله ان الغام فرق بینی و بینک. بابا مردم دارن من از تو جدا میکنن بابا یا رسول الله، کاری کردن دیگه نمتونم مدینه بمانه. خواب دید پیغمبرو، پیامبر رو در آغوش کشید، زمه الى صدر و قال یا حسین نحن الیک مشتاقون. حسینم بابا بیا، ما مشتاق دیدارتیم، پدرت منتظره، مادرت منتظره، برادرت امام حسن منتظره. یک خروج داشت از مدینه با شکوه، گرچه سخت بود، گرچه در میان مخالفتها بود، گرچه شبانه بود، اما با زینب و عباس و قاسم، محمد انفی آمد، عبدالله جعفر آمد، وداع کردن، ابو عبدالله از مدینه خارج شد. هر خروج و هر رفتنی بازگشتی هم داره، یه روز این کاروان برگشت مدینه، محمد انفی آمد دروازه مدینه، یه وقت ببیند بی حسین آمدن، بی عباس آمدن، جلو آمد عزیز برادرم امام سجاد و خطاب کرد، عین اخی الحسین، برادرم ابو عبدالله چه شد؟ عمو رو تو آغوش گرفت، عمو به خدا یتیم شدیم، عمو عمو جلو چشمم بابا و برادران رو به شهادت رسندن، مدینة جدنا لا تقبلینا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اسمک العظیم الاعظم یا الله، خدایا به عظمت ابا عبدالله عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، جوانهای ما از خطرات محفوظ بدار، فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، گذشتگان از این جمع، استاد معظم ما حضرت آیت الله معرفت، سایر قبور مدفون و بدنهای مدفون در این حرم، روح ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. خداوند به مقربان درگاهت، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا حاجات اهل جلسه ما برآورده به خیر بگردان، در ظهور آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حجت ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرجه.